سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 121مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 121مین شماره این پادکست می‌ریم. این شماره رو به طرح جدید نتانیاهو برای نوار غزه اختصاص دادیم. به طور دقیق موضوع این شماره طرح نتانیاهو برای اشغال نوار غزه است. برای این منظور به این دو سوال پاسخ خواهم داد. 1. اهداف اسرائیل از طرح اشغال نوار غزه چیست؟ 2. چرا بین نتانیاهو و ارتش اسرائیل درباره طرح اشغال نوار غزه اختلاف وجود دارد؟ خب، سوال اول این بود که اهداف اسرائیل یا کابینه نتانیاهو از طرح اشغال غزه چی هست؟ ابتدا ما باید این رو بدونیم که از 7 اکتبر 2023 یعنی از آغاز جنگ بین رژیم اسرائیل و گروه های مقاومت در نوار غزه 674 روز میگذره. در این مدت که در واقع داره نزدیک میشه به 2 سال، در حقیقت همواره جامعه در سرزمین های اشغالی خواستار این بوده که بدون چه روزی چه زمانی جنگ تمام میشه و زمانی که جنگ تمام شد آیا اسرائیل به چه میزان از اهداف خودش برای این جنگ دست پیدا کرده. و خب در طول این مدت با توجه به روند کند جنگ در نوار غزه، خب خیلی ها نتانیاهو رو متهم میکنن که به اهدافش نرسیده در جنگ و سعی در طولانی کردن جنگ داره برای فرار از مسئولیت پذیری درباره شکست 7 اکتبر و برای فرار از مسئولیت پذیری درباره عدم تحقق اهداف جنگ. خب حالا این طرحی که نتانیاهو اخیراً رونمایی کرده پنجشنبه هفته گذشته و در اون طرح اعلام کرده که غزه باید در واقع به اشغال اسرائیل در بیاد، به نظر میاد که اولا ایده های این طرح رو جناح راست افراطی داده و جناح راست افراطی هوادار ایده اشغال نوار غزه و فراتر از اون بازسازی شهرک ها در نوار غزه هست. میدونیم که در گذشته 13 شهرک وجود داشته در نوار غزه تا قبل از سال 2005 که اسرائیل تخلیه بکنه غزه رو. خب با دونستن این مسئله به نظر میرسه اسرائیل 5 هدف رو داره دنبال میکنه. بیان این هدف ها به معنای تحقق اونها یا قابل تحقق بودنشون نیست، صرفا ذهنیت هیئت حاکمه اسرائیل رو میخواییم بررسی بکنیم. اولین هدف بحث خل سلاح هست، خل سلاح نوار غزه و تهدید زدایی از نوار غزه است که در حقیقت به معنای حذف کامل توانایی های نظامی گروه های مقاومت به خصوص حماس و گروه هایی که در نوار غزه دارای تسلیحات هستند، گروه هایی مثل در واقع حماس در رأس همه و جهاد اسلامی و همچنین برخی گروه های چپ مثل جبهه شعبیه که خب در حد کمتری دارای قدرت هستند. نتانیاهو میخواد که غزه رو به یک منطقه غیر نظامی تبدیل بکنه و به طور کلی نوار غزه درش هیچ گونه سلاحی یا شبکه تونل های حماس وجود نداشته باشه، در واقع تسلیحات پرتابه‌ای در اختیار گروه های مخالف اسرائیل نباشه و در واقع بعد از اینکه جنگ تمام شد مجدداً گروه های حاضر در نوار غزه نتونن به این سمت حرکت بکنن که مجدداً خودشون رو تسلیح بکنن. خب علت این مسئله همین هست که خب اسرائیل نمیتونه تحمل بکنه که یک هفته اکتبر جدید مجددا براش رقم بخوره و خب اون هیمنه امنیتی شکسته بشه. اما چالشی که وجود داره بر سر راه این اجرای این طرح اینه که در واقع حماس به نوعی جنگیده و از ابزارهایی استفاده کرده که در طول این دو سال اسرائیل نتوانسته خلع سلاحش کنه به طور کامل و درگیری ها ادامه داره. در همین عملیات عرابه های گیدئون که حدود 10 روز پیش اعلام شد که به پایان رسیده و اهدافی هم که اعلام شده بود در برای این عملیات به طور کامل محقق نشده، حدود 50 نفر نظامی اسرائیلی کشته شدند که در طول 80 روز اتفاق افتاده، یعنی تقریبا در هر یک روز عملیات عرابه های گیدئون 1/6 یک نظامی اسرائیل طبق تازه آمار اسرائیل که گفته میشه که سانسور هم داره کشته شده. هدف دوم اسرائیل که بسیار بسیار مورد مهمی است، بحث ایجاد یک نهاد یا حکومت اداره مدنی آلترناتیو در نوار غزه. این که گفته میشه آلترناتیو یا بدیل، آلترناتیو یا بدیل کی؟ آلترناتیو یا بدیل حماس و تشکیلات خودگردان. اگرچه که خب تشکیلات خودگردان که همچنان بخش‌هایی از کرانه باختری رو در اختیار داره، روند در واقع دمسازگرایانه‌ای و سازشکارانه‌ای داره نسبت به اسرائیل و اسرائیل رو به رسمیت شناخته، اما نتانیاهو قصد نداره که اجازه بده تشکیلات خودگردان برگرده به نوار غزه، چرا که برگشتن در واقع تشکیلات خودگردان به نوار غزه رو اولا به معنای دوباره زنده شدن اون خواسته ها و مطالبات دولت خواهانه فلسطینی ها میبینه و در ثانی با توجه به ضعف‌های ساختاری و مشروعیتی تشکیلات خودگردان، این تصور وجود داره که مثل در واقع اون دفعه قبل که اسرائیل در 2004-2005 خارج شد از نوار غزه و تحویل تشکیلات خودگردان داد این منطقه رو کم کم، و بعد در سال 2007 نوار غزه به اختیار گروه های مقاومت در آمد و تشکیلات خودگردان در واقع بیرون شد از نوار غزه، مجددن یک چنین سناریوی تکرار میشه، مجددن تاریخ تکرار میشه با توجه به نوع ساختار تشکیلات خودگردان و در واقع پایگاه قدرتمند گروه های مقاومت در نوار غزه. خب این هدف هم در واقع این با چالش های زیادی روبرو هست. اولا که پیدا کردن رهبران محلی که در نوار غزه از اعتبار برخوردار باشن و به هیچ یک از دوگانه تشکیلات خودگردان و حماس یا گروه های مقاومت دیگر وابسته نباشن بسیار سخته. خب و این در واقع برای اسرائیل خیلی کار سختی است که مثلا سعی کرد در این مدت اون گروه یاسر ابو شباب رو تجهیز بکنه، یا مثلا در مورد شخصیت هایی مثل محمد دهلان صحبت میشه که بیاد و در واقع در نوار غزه مسئولیتی رو بر عهده بگیره. اما خب مثلا کشورهای عربی هم مانع این روند هستن و کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات هم تاکید کردن که بدون اینکه تشکیلات خودگردان نقشی رو بر عهده بگیره در بازسازی نوار غزه بعد از جنگ، در واقع در این بازسازی و در فرایندها شرکت نخواهند کرد. سومین هدف اسرائیل از کنترل اشغال نوار غزه یا حالا بخشی از اون، مسئله کنترل امنیتی نظامی هست. به این معنا که نتانیاهو در مصاحبه‌هایی که داشته تا این لحظه اعلام کرده که در واقع میخواد در نوار غزه اسرائیل امنیت رو بر عهده بگیره به طور کامل و مسائل امنیتی و نظامی در اختیار اسرائیل باشه، ولی یک حکومت مدنی هم به وجود بیاد. دقیقا مشابه همان چیزی که در کرانه باختری هم داریم که اسرائیل در واقع هر زمانی اراده بکنه و حتی وارد شهرهایی مثل رام الله هم میشه و اونجا عملیات انجام میده و بعد حتی بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان. و مثلا بارها دیدیم در تصاویری که منتشر میشه از ورود نیروهای اسرائیلی به کرانه باختری که مثلا وقتی نیروهای امنیتی و پلیس تشکیلات خودگردان در صحنه حضور دارن، گاهی وقتا نیروهای اسرائیلی این نیروهای تشکیلات خودگردان رو در واقع مورد ضرب و شتم قرار میدن تا اینها از محل خارج بشن. و اگرچه که مثلا ارتباط وجود داره، ارتباط هماهنگی امنیتی وجود داره بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان، با وجود این رفتار رو میبینیم نسبت به نیروهای تشکیلات خودگردان. آن چیزی که در واقع اسرائیل در این زمینه میخواد بحث آزادی کامل عملیاتی است که همانطور که در کرانه باختری داره، در نوار غزه هم در واقع دایر بشود. اما خب چالشی که وجود داره در برابر این هدف اینه که خب این مسئله بسیار پرهزینه است برای اسرائیل. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، در برآوردهای نظامی خود رسانه‌های اسرائیل و خود دستگاه‌های نظامی اسرائیل میگن که ما 200 هزار نیروی تازه نفس نیاز داریم و خستگی نیروهای ذخیره هم مزید بر علت شده و این اقدام یعنی تسلط بر و اشغال کامل نوار غزه نیازمند 200 هزار نفر نیروی جدید که ارتش اسرائیل نیرو نداره، فاقد یک جریب نیرویی است و خب این کار بسیار بسیار دشواری هست. خب هدف بعدی بحث آزاد کردن اسیران اسرائیلی است که گفته میشه 50 نفر دیگه همچنان در نوار غزه باقی موندن که از این 50 نفر تصور میشه که 20 نفرشون زنده هستن. خب نتانیاهو تاکید میکنه که یکی از اهداف اشغال نوار غزه در حقیقت همین آزاد کردن اینها هست و نجات جان اسیران. اما خب خیلی در واقع به نظر میاد که این مسئله واقعیت نداره. چرا؟ چون اگر طرف اسرائیلی میخواد که اسیراش رو آزاد بکنه، مسیر آزاد کردن این امتیازدهی و مذاکره است. یعنی باید در مذاکرات آتش‌بس، مذاکرات دوحه این رو پیگیری بکنه. ادامه دادن عملیات نظامی فقط جان اینها رو، جان اسیران رو به مخاطره میندازه، جان گروگان ها رو به مخاطره میندازه و باعث میشه که اساساً اون گروه های مقاومت که حضور دارن در نوار غزه دیگه دلیلی نداشته باشن برای زنده نگه داشتن این اسیران و اصلا این امکان هم وجود داره که در درگیری های مستقیم در حقیقت کشته بشن. برای همین این هدف به طور کامل غیر منطقیه که شما تصور کنید از طریق عملیات نظامی بخوای جان اسیران رو نجات بدی. احتمالش بسیار بسیار کمه که موفقی بتونن بشن. همانطور که میبینیم تا این لحظه موفقیتی در این زمینه از طریق عملیات نظامی نتونسته اسرائیل به دست بیاره و در واقع فقط 7 نفر رو از این تعداد، از اون 250 نفر تونست از طریق عملیات نظامی آزاد بکنه. بیشتر اونهایی که آزاد شدن از طریق گفتگو و مذاکره و آتش بس بود. و نهایتاً هدف پنجم نابود کردن حماس هست. در واقع اسرائیل اعلام کرده که ما باید کل رهبران حماس رو از بین ببریم، رهبرانی که بعداً دوباره منتصب شدن رو از بین ببریم و اجازه ندیم که حماس دوباره خودش رو بازسازی بکنه و به این میگه پیروزی کامل نظامی. برای چی؟ برای اینکه مجدداً یک ریشه های این گروه مقاومت در نوار غزه باقی نمونه که بتونه بعدها با به دست آوردن فرصت دوباره رشد بکنه. و خب چالشی که در پیش روی این کار هست هم اینه که این کار بسیار سخته و از اونجایی که در حقیقت حماس یک ساختار سه وجهی داره، یعنی هم یک تفکر و اندیشه است، ایدئولوژیه و یک در واقع وجه اجتماعی داره و یک جنبش اجتماعی به حساب میاد و هم یک وجه سیاسی داره و ساختار هست و که در واقع بازوی نظامی هم داره، بسیار بسیار سخت از بین بردنش. و وقتایی که بخشای دولتی و نظامیش تازه تضعیف میشه، در واقع وجه‌های اجتماعی و اندیشه ایش در واقع باقی میماند و گاه حتی در زمانی که اسرائیل شدت عمل به خرج میده وجه اندیشه ایش مجدداً بیش از قبل در واقع قدرتمند میشه. خب سوال دوم هم این بود که چرا بین نتانیاهو و فرماندهی ارتش درباره طرح اشغال نوار غزه اختلاف وجود داره. خب این اختلاف در واقع به چه ترتیبی صورت بندی میشه؟ ایال زامیر فرمانده ارتش و همچنین داوید بارنیا رئیس موساد و نیز تسخی هنگبی مشاور امنیت ملی نتانیاهو سه نفری هستن که اعلام کردن که با این طرح مخالفن. دلیل اصلی همون ابتدا مسئله جان اسیرای اسرائیلی بوده که اینها اعلام مخالفت کردن و گفتن که این اقدام جان اونها رو به خطر میندازه یا باید از بین اشغال غزه و نجات جان اسیران یکی رو انتخاب کنیم. مسئله دوم همون کمبود نیروهای ارتش اسرائیل هست که 200,000 نفر نیرو نیاز داره، نیروی تازه نفس. مسئله در واقع سوم این هست که هزینه بسیار بالایی داره از نظر امنیتی. یک بار اسرائیل از سال 1967 تا سال 2004-2005 نوار غزه رو در اشغال خودش نگه داشته بود و همونطور که عرض کردم 13 تا شهرک هم در این منطقه ساخته بود. حدود 8000 نفر صهیونیست هم در سالهای 2004-2005 ساکن بودن در این شهرک ها در نوار غزه. اما به دلیل در واقع هزینه نظامی و امنیتی بسیار بالا و کشته شدن مداوم سربازان اسرائیلی، نظامیان اسرائیلی و درگیری طولانی مدت بین گروه‌های مقاومت و اسرائیل، در واقع عطای این کار رو یک بار ارتش اسرائیل به لقاش بخشید و در دوره شارون خارج شد اسرائیل از نوار غزه. خب ارتش در اسرائیل اساساً نمیخواد که در بلند مدت عهده‌دار مسئولیت یک منطقه فلسطینی نشین بشه و میگه که باید حتما این مسئله محدود به زمان باشه و برنامه زمانی برای خروج تعیین بشه و ما نمیخوایم مسئولیت بر عهده بگیریم در طولانی مدت. اما نتانیاهو داره تاکید میکنه که فعلا در واقع ارتش باید این رو بپذیره و این بسیار بسیار باعث در واقع اختلاف هست بین این دو طرف. مسئله بعدی که باز باعث اختلاف میشه بین در واقع دو طرف، مسئله اوجگیری مخالفت های بین المللی با این اقدام اشغالگرانه اسرائیل هست و همچنین اوجگیری یهود ستیزی و اسرائیلی ستیزی در سطح جهان، به خصوص جهان غرب، به خصوص اروپا هست که ما در ماه‌های اخیر در واقع داریم اون رو می‌بینیم و نظرسنجی‌های مختلف نشون میده که در واقع مخالفت با اسرائیل در بین کشورهای اروپایی در جوامعشون داره زیاد میشه و مثلا همین اخیراً شاهد بودیم که در یونان برای گردشگران اسرائیلی دچار در واقع مشکلاتی به وجود آمده بود که بسیار بسیار موضوع مهم نیست. به این دلایل هست که در واقع بین ارتش اسرائیل، فرماندهی ارتش و در واقع نتانیاهو اختلاف به وجود آمده بر سر طرح اشغال نوار غزه. اما نهایتاً ارتش اسرائیل فرمان بردار دستور نخست وزیر اسرائیل خواهد بود و چاره‌ای جز اجرای این دستور نتانیاهو در صورتی که نهایی بشود نخواهد داشت. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. شما به 121مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تقدیم شد. در این شماره که روز یک شنبه 19 اماغداد 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع طرح نتانیاهو برای اشغال نوار غزه پرداخت.